که شاعرش بودیم این میشه همون بیعتمادی که در اقتصاد شک گرفته و با حرف هم
و دقیقا هم از اون وقایع سال 99 در بورس به طور جدی رقم خواهد کلید خواهد دیگه.
سال 99 خب اصلا اونجا حباب بود، حالا باز میگفتیم یعنی خیلی نمیارده. چیزی که الان داره میفته به نظر من وقایع سال 93 که دولت‌های طیب نیا اون زمان نرخ بهره رو دقیقا بود بالا، همین مصیبت رو برای شاخص بورس به وجود بود و بدترین بازی بازار 25.8% منفی در سال 93 شکل گرفت.
آقای دکتر یه جواب کوتاه هم به من میدی آقای دکتر؟
من یه نکته بگم جمعش کنم و این خلاف شعار ساله که من هم از همه اولی گفت که مهار تورم با رشد تولید. الان میبینین مهار تورم با کاهش تولید داره دنبال میشه و این به نظر میرسه با افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضا داره شکل میگیره تا به جای افزایش تولید. و همون سیاستی که در دولت اول آقای دکتر روحانی داشتیم به نظر داره میاد و این باعث بی‌اعتمادی در اکثر فعالین بازار بورس شده.
آقای دکتر یه جواب کوتاه هم به سوال اصلی برنامه ما میدی، جواب ندادی. اوضاع این روزای بورس طبیعی ذات بازاره یا نتیجه عملکرد مدیریتی نامطلوب؟
ببینید واقعیت اینه که ترکیبشه، یعنی هم ریسک سیاسی ما بالا، خب اینی که بالاخره جنگ غزه رو تمام بازارها اثر داشته، رو ما هم اثر داشته. شما طلبون جانر ببینید، اما یه سریاش هم مشخصا رفتارهای دولت مرداست. شما از اول مرد 2% مالیات به صادرات بستن، خب این سیاستهای ما هستش دیگه. این آمارهایی که داره میاد حاشیه سود تمام صنایع به شدت اومده پایین، یعنی چی؟ یعنی دولت قیمت گاز و برق و همه خدماتی که به صنعت میداده گرون کرده، یعنی حاشیه سود وقتی اومده پایین مفهومش اینه. خب اینا هم اثر پذیر بوده در روابط، گرچه بسیار سهام ارزنده است، بسیار سهام دیگه قیمت اومده پایین، پی بی ای حتی به زیر 3 رسیده، اما این جو روانی، ریسک سیستماتیک و سیاست هایی که عملا اقتصادی دولت پیش گرفته و به قول خود آقای وزیر که میگفت اقتصاد ما الان غیر قابل پیش بینیه، یعنی فردا معلوم نیست که بلند بشه یه تصمیم بگیره دوباره یه بخشی رو تحت قرار بده. ما پیش بینی پذیر باید بکنیم، شفاف باید بکنیم و بدونیم که بالاخره ما هزینه ها رو همچینی بالا نمیبریم. ترکیب ایناست، نمیتونیم مشخص بگیم الان بحران سیاسی چقدر هستش، بحران اقتصادی چقدر هستش، اما پیش بینی این بود که ما امسال سال بورس، چون 3 سال در رکود بودیم، نوبت بازار از تمام بازارها مثل بازار طلا، بازار مسکن، بازار سرمایه جا مونده و امسال باید بورس درست بشه. اگر سیاست‌های دولت مردا درست بشه، شوکای سیاسی هم درست بشه، شک نکنید که بازار باید بره شاخص بالای 3 میلیون. اما این دوتا اتفاق، شوک سیاسی و شوکای سیاست اقتصادی تیم اقتصاد دولت مثل افزایش نرخ بهره، اینا همه باعث شده که شما الان نرخ بهره رو شما نگاه کنید به شدت دارن میبرن بالا، گرچه اسمن نمیگن، اما وقتی میبینی اسمن کارگزاری هم وامایی که دارن میدن و برای خرید الان کردن 26%، یعنی طرف باید هزینه پول 26% بده که میخواد سهم بخره، سهمی بخره که زیان داره میکنه و اینه، یعنی فروش، یعنی اینکه بازار پول برعکس بازار سرمایه.
الان به کارگزاری هم به کارگزاری هم اشاره کردی. بله. صحبت شما رو آقای وکیلی تو استودیو خیلی با دقت دارن الان گوش میدن. آقای دکتر محمودی هم جاشن یادداشت میکردن. دکتر همراه ما باش لطفا، اگر جلسه یه جایی به کلاس رو به هم نریختیم تا 13:30، چون دوباره بر میگردم راهکار هم از شما، مناظره فقط بدون راهکار که نمیخوایم، که توی مناظره آخرش هم از شما به دوتا راهکار و آقای دکتر مراویم راهکار بشنویم. آقای وکیلی
هر شب
خیلی مطرح شد.
بله آقای دکتر مولوی عزیز، یک تنه الان همه شاهد هستیم که کلاس‌های مختلف، سمینارهای مختلف می‌ذاره و به یک نکته بسیار اصلی اشاره کردن. ما حقیقتش آقای دکتر اینجا کارشناس سیاسی نیستیم، ولی الان می‌بینیم اقتصاد سیاسی بر چهره اقتصاد کشور ما در واقع پهنه افکنده. بدون مبادلات بین‌المللی، بدون تعاملات بین‌المللی، بقیه کارا خب یه مقدار گره می‌خوره. نتونیم نفت بفروشیم، نتونیم در واقع ارز وارد کشور کنیم، نتونیم ارز انتقال بدیم، همه اینا ماحصلش، من یک واژه استفاده میکنم شاید واژه خوبی نباشه، ولی با یک بزک دوزک و آرایشگری میرسیم به اقتصاد وصله پینه. شما این وسط با این وصله پینه گری یهو از دلش نرخ تامین مالی، الان آقای دکتر صفاریان اشاره کردن الان شرکت های تامین سرمایه متقاضی در واقع پول های 35% 40% پشت دراشون صف کشیدن،
نرخش بالای 33-34% داره، درسته؟
پشت دراشون صف کشیدن. از اون ورم خیلی عجیبه، 7000 میلیارد تومان میگیم نقدینگی وجود داره، بنگاه ها همه با کسری نقدینگی و با کمبود نقدینگی مواجه هستن. این وصل پینه منجر میشه که در واقع ما نرخ بهره بانکیمون به شکل خزندهی در حال افزایش هستش و
بین بانکی رو منظورتون
خود اصلا نرخ بهره بانکی شما الان صندوق
های مجوز اجازه ندارن که
خب الان اتفاق میفته که
با حساب ها، یعنی همچنان داستان سپرده های
با همون بزک دوزک وصله پینه
آیدتون تایید میکنه
قطعا
برخلاف قانون مصوب شده قرار شده اینه
آید دکتر تو
دیگه نگن این سپرده حساب ویژه
بانک کننده رفته بانک من اینو بگم آید دکتر ادامه بدن تولید کننده رفته بانک تولید کننده بورسی که تسهیلات بگیره بانک میگه بابا تسهیلات ول کن پول داری بیا 27-28% بدم
یه بار
تا بالای 30% تولید کننده بورسی
رفت در بازار سرمایه است رفته وام بگیره برای تولید
تولید کننده ای که مثلا از نهاده ها استفاده میکرده ارزش یه دفعه از 44200 شده 28 تومان 9 برابر نقدینگی اضافه میطلبه دیگه رفته بانک میگه تسهیلات ول کن پول داره بیا تا 27-28 تا با عددها درست باشه بالای 30%
بده من بذارم تو بانک من به تو سود بیشتری میدم
بله بله من در ادامه آسیب بزرگ نرخ سود بانکی رو بعض سخنانهای
دکتر رئیس سازمان برنامه‌بودجه رسما اعلام کرد 30% از منابع درآمدی بودجه تحقق پیدا نکرده خب الان برای اینا باید دولت بیاد اوراق بفروشه اونقدر از این اوراق بدهی استفاده کردیم الان اونا میان یه بخشش سررسید میشن
نخو یه راه ساده‌تر از فروش اوراق هست برای فروش اوراق بعد بیان چوب حراج بزنن تو بورس بتونن بفروشن یه سر راه زرافونه یه دکمه میزنن چاپ میشه دیگه
ولی متاسفانه از اون ور دارایی‌های سمی بانکی این همه املاک بانکی شما برین اخبار بررسی کنین کدوم دارایی سمی بانکی فروش رفت ولی سهام مفت بهش آتیش زده شد و الان برای تامین اینا باید اوراق با نرخ جذابتر بیاد منتشر کنه اینا بازارگردان ندارن اوراقو میان یه مسببه میذارن همین منابع اندک بازار سرمایه الان من خواهش میکنم شما یه برنامه مستقل بذارین تامین سرمایه ها رو که 12 تا بیشتر نیستن در کشور اینا را 2-3 نماینده ازشون بیارین ما در کانون نهادها این گزارشو منتشر میکنیم در سایتمون هستش که عملکرد تامین سرمایه میتونن برن ببینن اینا اصلا موندن منابعشون قفل شده سر اوراق دولتی اوراق دولتی که هیچ بازارگردانی نداره اگر فردا میخواد به یک شرکتی در واقع تامین مالی کنه این اوراق نمیتونه هیچ جا بفروشه همینجور باید نگه داره و بهره در بهره و نرخ بهره بانکی به شکل خزنده خود سیستم اقتصادی کشور داره میبله حالا دیگه بازار سرمایه دیگه آقای دکتر صفاری اشاره کردن دیگه واقعا دیگه کارش با کرام الکاتبینه کدوم آدم عاقلی میاد که در یک نرخ فری ریسک 25% ول کنه بیاد در همچین بازاری که با یه دونه موشک با یه دونه خبر ممکنه همه دارایش تبدیل به صفحه فروش بشه و این میشه که حجم معاملات انقدر میاد پایین و ما همه اینا رو میاریم جایی نداریم باید در بورس فقط بزنیم به هم دی... به سر در واقع به سر بله. هم بزنیم
آیدا تو محمودی
بله عرض کنم که اولا
چه عدد ارقام رو گفتی میخوای بگی
بله الان عرض میکنم ببین نای دکتر نرخ سود بانکی نرخ تسهیلات با 20% قفل کردن دارایی بالای 40% میشه شما ببینید بالای 40% باید چقدر سود در بیاد.
گفتن دارایی هم قانونن
ممنوعه
ولی یه جورایی انجام میدن.
اما آقای دکتر با این نرخ رشد آزادی اقتصادی با این مشخصه ها مگه ما میتونیم مدل های اروپایی آمریکایی رو اجرا کنیم؟ فدرال رزرو نرخ سود بانکی رو برد بالا، کشورهای مختلف تجربه موفقی داشتن. اما در یک شرایط اقتصادی مجزا ما نمیتونیم بدون تطبیق بیاریم الان نرخ سود بانکی رفته بالا منابع میاد کجا؟ بانک ها آیا به دست تولید مولد میرسه یا به دست زیر مجموعه های دلال بانک ها میرسه که میان ملک میخورن 80% سود میکنن و تو ملک خوابیدن. ببین نهای دکتر، تو همه دنیا این منابعی که میاد به بانک ها میره به تولید مولد. ما 80% انحراف داریم. شرکت هایی به اسم تولید کننده میان که منابع رو بگیرن تو بخش های مختلف به دلالی بپردن.
من فکر کنم خطاب با آقای وکیلی هم هست، به خودشون بگی. این واقعا بحث پوله. در مورد نرخ بهرم صحبت کردی. ببینید بالاخره از بحث حوزه سیاست پولی که نباید خارج بشیم که در شرایطی که الان دکتر مولوی هم هست احتمالاً راجبه این موضوع می‌خواست بگه، من میگم از طرف ایشون بعد خودش خواهد گفت. در شرایطی که نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور ما بیش از 1-2% منفیه، شما داری از نرخ بهره اسمی صحبت میکنی که نرخ تورم 2 برابرشه.
بله
مثلا نرخ بهره کجا رفته بالا؟
آیه دکتر همین نرخ بهره
کلان رو باید اداره کرد.
آیه دکتر من حرفم همینه، من تایید میکنم فرمایشمون. همین نرخ بهره با همین حدش داره مکانیزم خودش انجام نمیده. این منابع باید بره به تولید و کالا تولید بشه، صادرات بشه، منابع برگرده. این اتفاق نمیفته. منابع جذب میشه میره به سمت دلالی.
از نرخی داری صحبت میکنی که اون نرخی که داری راجبش صحبت میکنید منفیه، یه نرخ اسمی بانکیه. چون نرخ بهره اگر بگیم در اقتصاد معیار است که پول آربیتراژ ایجاد نشود در شرایط ریسک خونسا به تعبیر اقتصادی بین بازار پول و سرمایه به چرخه، اون نرخ اصلا منفیه.
آیه دکتر ببینید مشکل اینجاست، حاشیه سود تولید و سرمایه گذاری بر اساس ارزش روز دارایی 4%، بر اساس حاشیه سود فروش 20%. تولید سودی نداره، برای همینه که الان نرخ بهره رو ما میگیم نرخ بهره بالاست. چرا؟ چون سود تولید واقعی 4%. ما مشکلمون اینجاست، ما میگیم بالاتره، بالاتر از نرخ سود تولیده. در کشورهای دیگه میانگین سود 20-25%، اما نرخ بهره 4%. 5 برابر میانگین نرخ بهره سود میکنن.
آیه
دکتر من یه چیزی بگم به شما. آیه دکتر الان سود آرامکو فاجعه است. ببینی 85 سال 85 ما با آرامکو و سابیک عربستان رقابت داشتیم پایا پای. الان سود آرامکو 160 میلیارد دلار برای یه ساله، یعنی به اندازه کل بورس ما یه سال سود کرده. کل سود شرکت‌های پتروپالایشی ما 6 میلیارد دلاره. آرامکو 160. ببین چیکار کردیم با ما واحدهای تولیدی بود. ببینید دشمن این کارو میکرد که مدیریت‌های به هر حال ضعیف این کارو کرده.
به آقای دکتر شما در فرمایشات اشاره کردیم، ما الان اگر از نظر آماری نگاه کنیم از ابتدای سال 1402 شاهد یک ثبات نسبی در برخی از پارامترها هستیم. نرخ دلار چندان نوسانی پیدا نکرده. شما خودتون اشاره کردین رکود بر جامعه حاکم شده. هفته پیش ما بندر امام خمینی یه بازدید داشتیم. تنها من 2 کشتی دیدم در بندر امام خمینی که یه زمانی از 10 کیلومترش فقط ترافیک بود. 2 کشتی واستاده بود، اونم گندم داشت خالی میکرد. هیچ تخصیص ارزی صورت نمیگیره.
زمانی دموراژ تخلیه میدادیم.
بله، هیچ تخصیص ارزی صورت نمیگیره. با رکود طبیعیه. ولی در نتیجهش چه خواهد شد؟ این تنر داره جمع میشه. میرسیم به بهمن ماه که اردیبهشت ما انتخابات مجلس خواهیم داشت. ناچار باید شیرا باز بشه و یک تورم فزاینده رو جهش قیمتهای ما در سال 1403 بدون شک شاهد خواهیم بود. این چرخه هی داره در اقتصاد ما هی داره تکرار و تکرار میشه در قیاب حرکت‌های
انشالله که این چیزی شما پیش بینی کردید رخ نده، انتظارات تورمی هم تحریک بیشتر نشه. آقای دکتر مولوی دیدگاه شما، چون بحث نرخ بهره اینا مطرح شد، آقای دکتر مولوی تو چون هست صداست؟ آقای دکتر میشه در خدمتتون
هستم.
میگم در مورد نرخ بهره و این حرفا و تاثیراتش اینا صحبت شد. من اشاره کردم حتی به گفته‌های شما هم که تاکید دارین نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران وقتی منفیه، ما اصلا راجع به چه نرخی داریم صحبت میکنیم؟ همین نرخ بانکی همین اسمیه، خودش نصف تورمه تقریبا. و این اصلا میتونه مؤثر تخصیصی منابع رو تامین مالی رو بین بازار پول و سرمایه بده اصلا یا نه؟
ببین نکته‌ای که آقای دکتر وکیلی میگه یه قسمتش کاملا درست. ببین این که ما در ایران وقتی نرخ بهره حقیقی منفیه، ببین از سال 97 تا الان نرخ بهره حقیقی شهید منفی بوده. منفی بوده یعنی چی؟ یعنی منهای 15-20% منفی. من نرخ بهره حقیقی منهای 20% یعنی چی؟ یعنی برو از سیستم بانکی وام بگیر ببر تو بازارهای موازی مثل مسکن و هر بازاری، مثلا شما آب معدنی بخر میگرد
آب معدنی بخرن، پت آب معدنی بگیر، یه جای انبار بکن، میدونی هر کاری بکن اینو نگه دار و ثروتمند شو بدون ایجاد
ضد تولید. تو ببر یه چیزی بخر انبار کن نفروش،
نفروش ثروتمند شو، نه بفروش بعد یه سال بفروش ثروتمند میشی. اصلا لازمی نیست ارزش افزوده اقتصادی دیگه ایجاد بکنی، لازم نیست بری سرمایه گذاری بکنی، مثلا یه ماده اولیه رو روش کاری انجام بی تبدیل بکنی به چیزی یه حاشیه سودی داشته باشی. خود اقتصاد بر نرخ بهره حقیقی منفی رو بدی. دلیل این دلیل اتفاق چیه؟ چطور شده ما به نقطه‌ای رسیدیم که نرخ بهره داره نرخ بهره 23-24-25% از اون ور بازارها هم رفتن تو رکود. از اون ور یه چیز خیلی جالبی که درست اشاره کردم، بنک‌ها هم کمبود نقدینگی دارن، سرمایه در گردش دارن. دلیل اینه که ما هیچ کدوم از این سیاست‌های پولی رو به موقع اجرا نکردیم. متأسفانه باید بگم که دیگه ابزار سیاست پولی از سال 1401 به بعد به تنهایی امکان حل مشکلات اقتصادی ایران رو دیگه نداره. یعنی شما تا طرف عرضه رو که بحث تحریمه این رو حل نکنی، دیگه سیاست پولی ما رو به سمت این که بتونیم تورم رو کنترل بکنیم نمیتونه ببره. یعنی حتی الان همین الان تورم نرخ بهره رو بکنیم 45%، کاری که ترکیه داره انجام میده 35% کرده، ما وارد یه فضای دیگه اقتصادی خواهیم شد که خروجیش خیلی به لحاظ اجتماعی مشکل ساز خواهد شد. چرا؟ چون سر سالی که باید از این ابزار استفاده میکردیم استفاده نکردیم. چرا؟ چون در اقتصاد ذینفعانه اونایی که بیزنس تولیدی دارن که تولیدی دارن کار میکنن. اقتصاد ایران یه اقتصاد گلخانه‌ایه، کار در نرخ بهره حقیقی منفیه. در امریکا شما بهتر از من میدونید 20 سال اخیر، 30 سال اخیر، 40 سال اخیر، انگلستان، آلمان، دانمارک، حالا آقا اینو نه برگردیم ترکیه قبل این 3 سال، نرخ بهره حقیقی در هیچ کشوری شما پیدا نمی کنید که در 40 سال 30 سالش منفی باشه. یعنی چی؟ یعنی خیالت راحت، برو بده ایجاد کن با تورم جبران میشه. ارزش افزوده اقتصادی نمیتونی ایجاد بکنی. ما در ایران بس مشکلمون، دیدی مشکلات ما میزنیم زیر فرش، یکی شده دوتا شده سه تا شده چهار تا، الان به نقطه ای رسیدیم که دیگه سیاست پولی استحاله شده. ما جلسه قبل خدمتتون بودیم دیگه، یه سیاست پولی درست به موقع اگه اعمال میشد حتی توی کشور ما یه خروجی خوبی داشت. یکی از دلایلی که الان خیلی از بازارا مثل مخصوصا بازار سرمایه، و چون بازار سرمایه داریم میگیم از اون شرکت ها دیگه، بنگاهان دچار مشکلن، اینه که در اقتصاد متورم با یه تورم بالا پیشبینی پذیری نابود میشه. مشکل
یه جمله بخوای به اون یه راهکار بدید چون ما تو 10 دقیقه پایانی هستیم.
مشکل بازار سرمایه ایران از مسیر حل و بهبود اقتصاد ایران میگذره. مسیر بهبود اقتصاد ایران هم از محل شعاری نمیذاره، از محل حل شدن ریسک‌های کلان سیاسی بین‌المللی و اقتصادیمون میذاره که مهمترینش تحریم. مرسی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مولوی، خوشحال شدم با دکتر.
مرسی از همیشون.
خدا نگهدار. آقای دکتر صفاری، راهکار شما و جمله پایانی شما.
آقای دکتر، به نظر من همه که گفتید اقتصاد کلان یه ترکیبیه از همه سیاست‌ها. باید به نظر من نرخ بهره رو کنترل کنن، حداقل شعار رهبری رو اجرا کنن، یعنی بیان تسهیل کنن تولید و سرمایه محور کنن. وقت هفتش نرخ بهره رو دارن، وقت ابلاغ میکنن به بانک ها و میبینید نرخ های 30% و 35% و 36% داره میاد، یعنی پی بی بازار میشه 30، چون فیدی ریسک دیگه الان شده پی بی 3. طبیعیست که در بورس هم یه ریسک دیگه میکنن، گرچه تمام بازارها رفته بالا. یعنی همینطور که میگم شما در اوج مرداد ما 430 میلیارد دلار ارزش بورس بوده، زمانی که جناب آقای دکتر رئیسی اومد رئیس جمهور بشه و همه داد میزدن و ایشون بورس رو بازدید کرد و جز سیاست اصلیش این بود که جز سه کار اصلیش کمک به بازار بود، ارزش بازار 230 میلیارد دلار بود، الان 170 میلیارد. حالا خود بورس که زیر 150 140، حالا با فرابورس در نظر بگیرید، این نشون میده که باید یه تجدید نظر کنن در سیاستاشون، به نظر نرخ بهره رو درست کنن. ترکیه که شما دارید میگید 35% شده، من اینو بگم تورمش بالای 100%، یعنی نرخ بهرهش منفیه. اما شما اگر این اتفاق که داره میفته از اون وقت میگم ما سیاستی ضد تورمی داریم، تورم میخوام میگم 30%، از این وقت غیر رسمی دارن نرخ ها میبنن رو 32-33%. به نظر میسی همون سیاستی که نرخ واقعی بهره رو دارن صفر میکنن و این ضد بورسه و به نظر من باید اصلاح کنن رو سیاستاشون تیم اقتصادی. شما الان اگر نگاه کنید بورسایی که درگیر این جنگ هستن، یعنی خود بورس اسرائیل رو نگاه کنید، بورس مصر رو نگاه کنید، بورس ترکیه که یه طرف ادعا میکنه نگاه کنید، اصلا سقوطایی که ما در بورس خودمون دیدیم در هیچ بورس نمیبینید. و این نشان دهنده این که فقط بحران سیاسی نیست، بلکه بیشتر سیاست اقتصادی و به نظر من عدم اعتقاد به بازار سرمایه یا تیم مدیریت کننده است. من نمیدونم که آیا این کارا میکنن که تیم مدیریت رو عوض کنن که دورش تو چش تمام سهامدارا میشه، یا نه اعتقاد به بازار سرمایه ندارن. این هم قابل تفکیک نیست، اما حداقل سیاست های دولت بود. چون اردیبهش شاخص 2,550,000 هم رد کرد، همه مثبت بودن، سرمایه هم داشت میومد، یه دفعه دیدید که چه بلایی سرش آوردن در هیئت دولت. این همون تیر خلاصی بود که دولت زد دیگه و بعد حالا صبر کرد و دید. به نظر من افزایش نرخ بهره عکس شعار در اصل مقام معظم رهبری برای امساله و هر چه زودتر این روند رو اصلاح نکنن متاسفانه بازار سرمایه‌مون همینطوری میبینیم. و ما از اردیبهشت هر روز خروج سرمایه داشتیم از بازار، نه فقط شما فکر کنید از سهام، از حتی صندوق های فیکس اینکام درآمد ثابت هم داره خارج میشه. چرا که اونام 22-23%، 24% دارن میدن، اما شما میبینید همینطور که آقای دکتر گفتن بهره‌های بالاتری دارن میان. همین قبل از برنامه شما یکی از بانک ها اومده بود و بعد 32% صحبت میکرد. خب وقتی شما اینا رو دارید میبینید دیگه به نظر من بازار متاسفانه درگیر سیاست های اشتباه اقتصاد کلان دولتی شده. خلاص،
بسیار سپاسگزارم. به نوعی شما جواب سوالات دادید که بیشتر وضعیت بورس ناشی از شیوه مدیریت بازار هستش. آقای دکتر سفاری خوشحال شدم باهات گفتگو کردم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. آقای دکتر محمودی ساعت پایانی شما.
بله، عرض کنم که در مورد نرخ سود بانکی
6 هفته زمان داریم بریم. بله، شما آقای وکیلی تقسیم
بشه. در خدمت. در مورد نرخ سود بانکی ببینید، راه حل این نیست که ما بیایم مثلا نرخ رو ببریم بالاتر. نه، هر کاری کنیم وقتی تولید سود بالا و ریسک پایین نداشته باشه، منابع میره به سمت دلالی و سوداگری. ما یه مشکل بزرگ داریم. انقلاب ما انقلاب عدالت بوده، بایستی قوانین مالیاتی در حد ایجاد تعادل در حتی فاصله طبقات اجتماعی داشته باشه. اما متاسفانه ما میبینیم مثلا قانون مالیات بر خانه های خالی مال 53 هنوز کامل اجرا نشد. ببینید الان برنامه هفتم رو دیدیم، هفتمین برنامه است. تو برنامه انواع عوارض و معافیت ایجاد شده، معافیت مالیاتی تولید در حوزه خام و نیم خام مخصوصا هست شده، اما هیچ تلنگری آقای دکتر به دلالی و سوداگری و راندخاری ایجاد نشده. راندخارای عزیز 28500 میگیرن، 37000 میگیرن، همه جا دارن. بعد تو حوزه های مختلف دلالی، تو بورس طرف ضرر میکنه.
یعنی نتیجه این روز بورس یه جورایی گره خورده به منافع راندخارا.
ببینید آقای دکتر، الان شرکت های بزرگ ما فولادیا، پتروشیمیا، بعد پالایشی، همه اینا در معرض دلالی یه عده شرکت های به اسم پایین دستیه که کلن سهمیه فروشن، یعنی از این رانت استفاده میکنن. شرکتی چینی میاد مواد پتروشیمی از ایران بخره، چون مخصوصا یه مدت 40% فاصله صادراتی و داخلی بود، به جای اینکه بره با شرکت میاد با دلال صحبت میکنه به من داخلی بده قاچاق کنم، به راحتی هم قاچاق میکنم، مدارک عوض میکنن. ما سیاست های
خیلی مهمه،
ثبات اقتصادی مون آقای دکتر، بحث قیمت گذاری دستوری، این همه دنبال
با شرکت خارجی میآید به اسم شرکت داخلی از شرکت پایین دست میخره، بعد اسناد عوض میکنن، قاچاق از کشور میره.
به راحتی شما میتونید آمار از ستاد قاچاق، شما برید شهرک های صنعتی ببینید چه اتفاق. بله همه اصلا آقای دکتر این رانته همش داره اتفاق میفته و عده حامی اینن متاسفانه. بایست این از بین بره آقای دکتر، شرکت های بزرگ ما داره تاراج میشه، هم پایین دستی ها هم خود دولت. شرکت های بزرگ ما بایستی مثلا بشن آرامکو، دارن میشن جوجه شرکت خودشون، زیانده شدن بعضی هاشون. بعد آیه دکتر من چند مورد
سوال آخرم یه جمله، چون ما زمان برای خدمت شما محمودی، سوال اصلی برنامه این بود اوضاع این روزهای بورس طبیعی و ذات بازار است یا نتیجه مدیریت بازار سرمایه است؟
بله مهمترین دلیل اینه که بینش اقتصادی مسئولین ما باید تقویت بشه،
زحف سلیم
بشه قطعا
مدیریت بازار.
ببینید بی ثباتی در تصمیمات اقتصادی هست، شما نمیدونی نرخ سال بعد خوراکت چنده، نمیدونی نرخ
سال بعد، شما نرخ ماه بعد رو میدونی؟
بله
سال بعد نه، نرخ ماه بعد رو میدونی؟
قطعا نمیدونیم همش. آقای دکتر من یه
ما زمان داشته شما بله بله آقای وکیل در خدمت.
آقای دکتر از عرب ساعت که من در یک جمله بخوام بگم که دولت مردان عزیز، مجلسیان عزیز، سیاسیون عزیز، بازار سرمایه دیگه خونی در رگاش نیست که در فصل بودجه‌ای که در آن یک ماه دیگه داریم بهش می‌رسیم آذر ماه.
آقای دکتر بگیم نظام سرمایه‌گذاری. بله. بعضیا نمی‌شناسن، فکر می‌کنن یه بازار آقا سرمایه‌گذاریه. خب اونجا
ببینین چون ابزارهای شرکت‌های بورسی‌های دکتر پرویزیان خیلی ساده است، یک عزیزی میاد یه حاشیه سود و در شفاف‌ترین بازار که هر کارشناس کوچیکی به راحتی به کدال نگاه میکنه و در میاره، میگه این شرکت 30% حاشیه سود داره، حالا 3%ش نباشه، خب یه عوارض به اینجا ببندین، این عددش رو در میاره، میگه 80,000 میلیارد تومان برآورد از نرخ خوراک بود که اولش آقای دکتر محمود اشاره کردن. این 80,000 میلیارد تومان آقای دکتر ما فراموش میکنیم که چرا الان اومد سازمان یه دونه موضوع رو مطرح کرد، تجدید ارزیابی دارایی ها. خیلی از دارایی های ما الان تجدید ارزیابی بشن نرخ استهلاکش نصف سودش رو میبره، این دارایی باید سرمایه گذاری بشه. خب این کار انجام نمیشه، قیمت ها تاریخی هستن، در مجمع میشن ای چه خبره 35% حاشیه سود، آقا 10% اینو بزن بره. خب نقدینگی از شرکت خارج میشه، آقا این سرمایه‌گذاری باید تجدید بشه، این دوباره باید فولاد بیاد این ماشیناتشو باید رینیو کنه. خب نمیتونه، ما این قدرت افزایش و سوداوری شرکت ها رو سال به سال داریم از دست میدیم. دولت مردان
سود نیست دیگه، یعنی دیگه سود استهلاک داره میده،
استهلاک و نقدینگی از شرکت داره خارج میشه. دولت مردان عزیز بازار سرمایه دیگه رمق نداره، بازار سرمایه ما رو یک قشر محدود دیگه
نیست. یعنی برنامه دو هفته پیش بود دیگه خانم تایید کننده که ما در مورد تجدید ارزیابی دارایی صحبت کردیم، یه جورایی به سرنوشت این روزهای بورس هم ربط داره. ما 30 ثانیه دیگه زمان داریم آقای وکیل.
ابزارهای در دسترسمون رو ما همه استفاده کردیم، با حقوقی‌ها نشستیم، جلسه گذاشتیم، اینا واقعا اقدامات زیربنایی هستن. مقطعی هم میتونه یه ذره حقوقی‌ها رو شیرش رو ببندیم، عرضه نکنیم، ولی واقعا راهکار نیست. راهکار همون هست که آقای دکتر صفاری و آقای مولوی اشاره کردن، ابزارهای در دست
معاملات الگوریتمی و این صندوق‌ها و اینا شما سکوت کردین دوستان.
این معاملات الگوریتمی اینا در واقع زیربنا نیستن، یک روبنایی هستن. بله الان میتونن دیگه، خب تا حدودی است اگه
منظورم اون بزک کردن است.
بله بله واقعا عمر نداره بازاری، که عمر نداره شما هی ازش چی در بیاری و بعد ما میام یه سری چیزای جدید هم ازش محروم میکنیم.
یه نکته مهم سفت و سفاری گفتن پی بی ای بعضی از سهام‌ها به زیر
5 اومده، زیر 4 اومده،
یعنی که یه سهم الان بخره زیر 3 سال پولش برمیگرده.
بله اصلا
خیلی ارزنده.
یه سری از سرمایه‌گذاران توصیه میشه پول داره یا بخر بذار یه گوشه اشاره کرد
برو
3 سال دیگه
بعد خداحافظی بکنیم. بله بله
آقای دکتر، بانک‌ها ملکشون رو با پیبری 50 نمیفروشن، سهامشون رو با پیبری 3 میفروشن. خب کسی یقه اینا
چون یه دکمه داره میزنه میفروشه
راحت.
بله اصلش داره همین الان گفتی آید تو چیکار کنیم دیگه؟ حالا یه سری بانک هم داریم دیگه، اسمشون گوشیم رستم میترسیم صداشون کنیم. خوشحالم که گفتاورد رو شنیدید، تا برنامه بعد خدا نگهدار.